بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها المحموله. در این فصل شیخ درباره موضوعات علوم و مسائل و مبادی اونها بحث می‌کنه. قبلا هم به مناسبت هایی اشاره به این جهت شده بود، مطلب روشنی هم هست، در کتاب‌های دیگه هم خوندین که هر علمی موضوعی داره و یک مسائلی داره و یک مبادی. موضوع علم اون عنوان جامع بین موضوعات مسائل هست، مسائل همون قضایایی که در علم مطرح میشه و اعراض ذاتیه هم موضوعات را اثبات میکنه. مبادی هم نبات است از اون قضایایی که قبل از علم باید دانسته بشه یا بدیهی باشه و یا در جای دیگری اثبات بشه و اساس اون مبادی مسائل حل بشه. مثلا می نداره، اونی که مهم هست رابطه محمولات و موضوعات مسائل با مبادی و موضوع علم هست. نقول و ان لکل واحد من است، منظور از صناعات علومه و خصوصا النظریه، چون علوم را به دو دسته تقسیم می‌کنند، علوم نظری و علوم عملی. مخصوصا شیخ نظری این خصوصیات را حتما داره. هر یک از علوم دارای مبادی و موضوعات و مسائلی است. مبادی هی المقدمات ها تبرهن و تلک الصناعه ولا تبرهن و هی فی تلک الصناعه. قبلا درباره مبادیشون صحبت کردن که مبادی اصطلاحاتی داره. معنای عام مبادی مبادی تصوریه میشه، هم شامل مبادی تصدیقیه میشه. ولی اینجا که میفرمایند مبادی، منظور مبادی تصدیقیه است، یعنی قضایایی است که اثبات مسائل بر اونهاست، اونها در اون علم اثبات نمیشه یا احتیاج به اثبات ندارد، یا اگر هم احتیاج به اثبات داره در یه علم دیگری. والمبادی هی المقدمات التي منها تبرهن و تلک الصناعه، یعنی مسائل این اساس اونها اثبات میشه، از اونها برهان تشکیل داده میشود برای این علم، اما خود اونها در این علم اثبات نمی شوند. ولا تو برهن و هیه فی تلک الصناعه، خب حاطه نمی کنند اون مبادی را، اما لوضوح ها، مطالبی است بیان مثل بدیهیات، این دیگه احتیاج به اثبات نداره تا در علمی اثبات بشه. و اما لجلالت شأنها ان تو برهن فی ها و انما تو برهن فی علم فوقها، یا به خاطر این است که این مسائل مربوط به یک علم بالاتری است. مثلا ای از مقدماتی استفاده می‌کنیم که در فلسفه اولا اثبات شده، جاش این علم طبیعی اثبات کنیم، می‌بایست در یک علم بالاتر باشد. و حتی ممکن است جاش در یک علم پایین‌تری باشد، این هم ممکنه به عنوان اصل موضوع بپذیرند تا در یک علم بعدی، علم جزئی‌تری، علم پایین‌تری اثبات بشه. می‌فرماید خیلی کمه. معمولا مبادی علوم یا بدیهی هستند یا در یه علم بالاتری اثبات میشه. چرا در خودمون علم اثبات نمیشن؟ اما لوضوح ها و اما لجلالت شأن ها ان تو برهن فی ها، شأنشون بالاتر از این است که در این علم اثبات بشن و در یه علم اعلایی، علم فوق این علم اثبات بشن. و انما تو برهن فی علم فوق. و اما لدنو شأنها، یا نه جاش پایین تر از این علمی است که الان داریم بحث میکنیم، مقدماتی است از یه علوم دیگری گرفته میشه. گاهی میشه در فلسفه از یک براهین اقامه میشه که مقدماتش از علوم طبیعی گرفته شده، به عنوان اصل موضوع از علوم طبیعی چیزی را اخذ میکنند و برهانی اقامه میکنند برای مسئله فلسفی. و اما لدنو شأنها ان تبرهن فی ذلک العلم، شأنش پایین تر از این است که در این علم مورد بحث اثبات بشه، بل فی علم دونه، باید در علم پایین تری اثبات بشه. و هزا قلیلون، به هر حال اشکالی نداره. من از مبادی علم که اصول موضوع هن، اینها در یه علم بالاتری یا در علم پایین تری اثبات بشه. قبلا درباره مبادی با تفصیل بیشتری بحث شد، انواع مبادی، مبادی اصول متعارفه، اصول موضوعه، مصاد، اینا مفصل بحث شده. این یه اشاره اینجا که مبادی چنین قضایی هست. و الموضوعات هی الاشیاء التي انما تبحث الصناعت عن الاحوال المنسوبت الیها. موضوع چیه؟ چیزی است که علم از احوال اون بحث میکند، یعنی از عوارض تیش حالا توضیح میده. اشیایی هستند که صناعت از احوال منسوب به آنها بحث میکند و از عوارض ذاتی. مثلا خود قضایایی که در علم مطرح میشه، اون قضایایی هستند که محمولاتشون عوارض ذاتیه موضوع علم است، یا عوارض ذاتیه خود موضوع علم است، یا عوارض ذاتیه انواعش هست، یا عوارض ذاتیه عوارضش هست. در اینجا چند تا توصیه ای که قبلا ما عرض کرده بودیم اینجا شیخ بهش اشاره می فرماید. در یکی از فصول سابق، اونجا که از عوارض ذاتیه بحث می شد، اونجا فقط راجع به جنس موضوع و انواع موضوع بحث شد. عرض کردیم باید توصیه داده بشه یکی نسبت به اجزا و یکی هم چیزهایی که کل جنس هست. اینجا در این فصل اجزا تکیه میکنه، تا به حال از اجزا صحبتی نکرده بود. به هر حال موضوعات، مسائل عبارت از اون قضایایی که محمولات این قضایا ذاتیه موضوع هسته، حالا یا عوارض ذاتیه خود موضوع، اونجایی که مساوی باشه با موضوعی، یا عوارض ذاتیه موضوع باشد، موضوع خودش انواعی داشته باشه، از عوارض ذاتیه هر یک از اون انواع بحث بکنیم، یا نه موضوع عوارض ذاتیه داشته باشد و اون عوارض ذاتیه هم یه عوارض ذاتیه گری داشته باشد، از عوارض العوارض اون موضوع بحث بکنیم. این یه توصیه ایست که باز اینجا داده شده، قبلا به صورت تصریح نشده بود. البته وقتی ما اینا رو مطرح میکنیم در یه علم و اثبات میکنیم که فی حد نفسه قابل شک باشه، اگه یه مطلب ثابتی باشه ولو از عوارض ذاتیه یه شیعی هم باشه، این دیگه بحث نمیخواد، بحث میشود و هی مشکوکن فیها، در حالی که مورد شک از این محمولات ثبوتش برای موضوع علم، اون وقت بحث میکنیم. فیستبرع حالها فی ذلک العلم یا فیستبین حالها فی ذلک العلم، که نسخه ها مختلفه. یستبینو که روشنه، یعنی حالش روشن می شود در اون علم، اول مشکوک، اما یستبرع حالها اگه باشه یعنی کنده این شک یک عارضه ایست، این عارضه باید برطرف بشه، حالش خوب بشه، درست بشه کارش. بنابراین المبادی من حل برهان، المسائل له البرهان، الموضوعات علیه البرهان. این سه تا لفظی که شیخ اشاره میکند فی الجمله مسامحه هست، باید اینجور تفسیر کنیم. مبادی برهان از اونها پدید میاد، یعنی از اونها تشکیل میشه، یعنی اجزاء برهان رو میدن، به این معناست. به عبارت دیگر مبادی مواد برهان هستند. مسائل له البرهان، مسائل چی هست؟ اثبات میخوایم بکنیم که این محمول برای این موضوع ثابت هست. وقتی میخوایم این مطلب را اثبات کنیم احتیاج داریم به برهان، مسائل اثبات بشن، مقصود اثبات مسائل هست، پس مسائل میشن له البرهان. ول موضوعات ان علشه، گاهی به همون برهان لشه اقام گفته میشه، میگن یبرهن و علی یا یستدل علیه یا یستدل له، یک معناست. اینجا منظور این که موضوعات علیه البرهان است، یعنی محور براهین را تشکیل میده. این یک موضوعات، هر موضوع هر علمی یه محوری است که براهین بر اساس اون ترتیب داده میشه و اقامه میشه. بعد میفرمایید که ما با برهان اثبات میکنیم، غرض اصلی اینه که محمولات را اثبات کنیم برای موضوعات. مسائل چی هست؟ از موضوع محمول تشکیل میشه. موضوعاتش که یا خود موضوع علم است یا انواع موضوع علم هست. نمیخوایم اثبات کنیم در اون علم. اونی که میخوایم اثبات کنیم عوارض ذاتیه است که میخواد برای موضوع اثبات بشه. پس غرض اصلی اثبات عوارض ذاتیه هست. البته عوارض ذاتیه مربوط به موضوع علم است، از این جهت موضوع هم یک نه میشه بگن برهان به خاطر او اقامه شده، اما اساسا برهان به خاطر عوارض ذاتیه موضوع است. و کأن الغرض فیما علیه البرهان الاعراض ذاتیه، اساسا غرض این است که ما اعراض ذاتیه رو اثبات بکنیم. موضوع این عبارت رسایی نیست. این که میگیم برهان موضوعات علیه البرهان است، به لحاظ این است که اعراض ذاتی اونها اثبات میشود. والذی من هو المبادی، در مبادی دیگه روشن است که برهان از اونها تشکیل میشه. به هر حال یک تجانسی شیخ به کار برده در اینجا که هر کدوم را با یک حرف جری مشخص کرد. شاید تعبیر تجانس هم صحیح نبود. بله؟ بعد اعمال ذوق میکن. و نقول ان المبادع علی وجهین. حالا یکی یکی اینها را تفصیلا بررسی میکنند که ما چند نوع مبادی داریم و محمولات مسائل چجور هستند، موضوعاتشون چجوره، محمولاتشون در این فصل این امور. اول از مبادی شروع. مبادی دو جوره، مبادی عام و مبادی خاص. قبلا هم این شیخ اینو فرموده بود که گاهی یه مبدعی هست، یعنی یه قضیه است که بیم ازش استفاده میشه، گاهی در چند علم، بیش از یک علم. اونی که بیش از یک علم باشه مبادی عام است، اونی که فقط در یک علم ازش استفاده شده بشه مبادی خاص. اینجا فقط یه نیرو اضافه که نشانه مبادی خاص چیه، اصول موضوعی که خاص به یک علم هست یه نشانه ای داره، اونا اینجا میخواد بیان بفرمه. ان المبادع علی وجهین، اما مباد خاصت به علم. علم هر علمی یک مبادی خاص به خودش را داره، مثل اعتقاد وجود الحرکه للعلم طبیعی. ما در علم طبیعی میخوایم بحث بکنیم از احوال جسم طبیعی به ما انه متحرکن او ساکن، تغییرات جسم طبیعی، احوال جسم طبیعی بحث میکنیم. چون از احوال جسم طبیعی به لحاظ حرکت و سکونش بحث میشه، وجود حرکت برای جسم طبیعی باید مفروغانن باشه. میگیم جسم طبیعی از لحاظ حرکت و سکونش بحث میشه، پس این که حرکتی دارد، سکونی دارد، این مفروغان باشه. اون دیگه توی اون علم طبیعی اثبات نمیشه، این در فلسفه اولا اثبات میشه ما حرکتی داریم. پس اعتقاد به وجود حرکت این یک امری است که در خود علم طبیعی اثبات نمیشه، از مبادی علم طبیعی است. و اعتقاد و امکان انقسام کل مقدار الی غیر النهایه للعلم ریاضی. در علوم ریاضی چه در حساب میرسیم ما که احتیاج داریم به پذیرفتن این مسئله که این تا بی نهایت قابل تقسیمه. اصل این مسئله که هر امتدادی تا بی نهایت قابل تقسیم هست، این در علوم طبیعی، در علم ریاضی اثبات نمیشه، بازی مسئله ایست فلسفی. نسبت به علوم طبیعی، علوم ریاضی اینها از مبادی هستند. خب این مخصوص به علم ریاضی است، در علوم طبیعی ازش استفاده نمی کنیم. اون یکی هم مخصوص به علوم طبیعی است، از ریاضی ازش استفاده نمی کنیم. اینا رو بگیم مبادی خاص. و اما مباد عامتون، باز مبادی عامه هم دو جوره. یه دست مبادی عام علوم، یه جور مبادی عامه است که چند تا علم داره شریک هستن. اما وحیه علا قسمه، اما عامتون علال اطلاق لکل علمین، بدیلیه هستن که تمام علوم بهشون نیاز دارن، مثل استحاله تناقض. که قولنا کل شیئن اما یصدق علیه الایجاب او السلب، همون اصل استحاله تناقض و نفی ثالث. و اما عامتون لعدت علومین، مختص به یک علم نیست ولی همه علوم هم بهش احتیاج دارن، دو تا علم احتیاج داره مثلا، مثل قولنا الاشیاء المساویت لشیئن و تساویتون. این راجع به تساوی هست، هر علم کارش با تساوی و عدم تساوی هست از این هست میتونه استفاده کنه، اما علومی که مفهوم تساوی ندارن از این اصل نمیتونن استفاده کنن. تساوی در جایی که کمیت باشد یا شیء ذو کمیتی، اما اگر یه علمی راجع به چیزی بحث بکنه که کمیت نداره هیچ وقت احتیاج به این اصل نخواهد داشت. این اصل هم در حساب کاربرد داره و هم در هندسه، ولی در علومی که ربطی به کمیت نداره احتیاج به این. فهذا مبدأ یشترک فیه علم الهندسه و علم الحساب و علم الهیئه و علم اللحون و غیر ذلک، از چیزهایی که سر و کارشون با کمیت هست. ثم لا یتعدا ما له تقدیر ما، هیچ فرقی نمی کند از چیزی که یک نفع سنجشی درش نباشد، اندازه گیری توش نباشه، چون تساوی در اندازه ها به کار میره. اگر یه علمی اصلا با سنجش و اندازه گیری سر و کار نداره اصلا نمیتونه استفاده کنه. فان هذه الاشیاء، این اشیایی که این احکام برای ثابت میشه که المساوی لشیء مساوی لذلک شیء، هی المساویات فی الکمیات، درباره مساوات از نظر کمیت در این قاعده مندرج میشه. یا خودشون باید کمیت داشته باشن یا ذات الکمیه باشن، چیزی باشن که کمیت دار باشن. مثلا جسم خودش کمیت نیست، اون کمیت هم نمیشه. درباره اجسام هم میشه که دو جسم با هم مساویان به لحاظ کمیتش. فان المساوات لا تقال لغیر ما هو کم من او ذو کم، اگر چیزی کمیت نداشته باشه یا خودش کم نباشد عنوان مساوات و عدم مساوات برای صدق نمی کنه. الا به اشتراکن، مگر اینکه یه اشتراکیم در مساوات به یه معنایی به کار ببریم که در غیر کمیت ها هم به کار میره. مثلا بگیم دو چیزی که شبیه هم هستن این هم یک نوع تساوی دارن در شباهت. این اشتراک لفظی است. مساوات اصالتا فقط در کمیت ها به کار میره، درباره کیفیت مساوی گفته نمیشه. اگر کسی در کیفیت هام کلمه مساوی را به کار ببره اون به یه معنای دیگری است، این به اشتراک است، یعنی اشتراک لفظی است، یه معنای دیگری است. الا به یعنی مگر اینکه اشتراک لفظی مساوات دیگری برش در نظر بگیریم. خب این راجع به مبادا عامه. و المبادا الخاصه التي موضوعاتها موضوع الصناعه او انواع موضوعاتها او اجزاء موضوعاتها او عوارض الخاص. مبادی خاصه نشانشون اینه، اصولی که در یک علم خاص ازش استفاده موضوعش با موضوع یا این موضوع این علم موضوع این قضیه هست یا انواعش جزئیاتش اجزایش ایناست. باید ارتباط داشته باشه موضوع این قضیه با موضوع علم. مبادی خاصه اونهایی هست که موضوعشون، موضوع اون قضیه مبادی یعنی قضایا دیگه، سلسله قضایی هایی هست، این موضوعاتی داره. موضوعات این قضایا موضوع اون علم است یا انواع موضوعاتش هستن یا اجزاء موضوعاتش. اینجا اجزا رو اضافه کرده، تا به حال از اجزا صحبتی نکرده. او عوارض حل خاصه از ذاتیش. فهی مبادی الخاصه تو به صناعه، اگر یک قاعده ای داشتیم ما، یک قضیه ای داشتیم که موضوع اون قضیه موضوع یک علمی بود، حالا محمولش چطور؟ آیا محمولش هم باید اولات همین علم باشه، یعنی از عوارض ذاتیه این موضوع باشه یا نه؟ اینو میفرماد ممکنه محمولاتش اهم باشه، با موضوع علم مساوی باشه و یا اخص باشه کافی است که اختصاص به اون علم داشته باشه، ولو اینکه محمول باشه. این به خاطر اینه که قبلا هم شیخ فرموده بود که گاهی ما یک محمولی داریم، بعضی از عوارض ذاتیه علوم مفهوما اعم هستند از علم، ولی اختصاصش میدیم به واسه یک جهتی به اون علم. مثالم زده بود به مساوات. مساوات یه مفهومی است از عوارض ذاتیه، هم هندسه است هم حساب. پس اهم هر دو علمه، از موضوع هر دو علمم بالاتره، موضوعش مطلق کمیته، پس محمول اهم است. ولی اون مساواتی که در هندسه هست غیر از مساواتی است که در حساب است، تخصیصش میدیم به موضوع اون علم. اینجا هم همونو میخواد بفرماید. ممکن است که محمول یک قضیه‌ای اهم باشد از اون علم، فراتر باشه از اون علم. این ضرر نمیزنه به این که بگیم این اصل اخلی علم دارد، از اصول خاصه به این علم است، در صورتی که موضوعش نباشه. پس ملاک در این که ما بخوایم ببینیم که آیا یک اصلی اختصاص به یک علمی داره یا نه، اینه که موضوعش رو ببینیم. اگر موضوعش اهم از موضوع اون علم است، اختصاص به اون علم نداره. اما اگر اون موضوعش مساوی با موضوع اون علم یا اخص از موضوع اون علم باشه، اختصاص به همون علم خواهد داشت. مسائل باید در اون بشن، مبادی در اون نمیشن. اما محمولات چطور؟ نه، کانت محمولات ها خاصتن به موضوع او غیر خاصتن، بلکه شامل جنس اون موضوع بشه. مثل المساوات فی مقدمات من الهندسه و العدد، در علم حساب و در علم هندسه از مقدماتی که ازش استفاده میشه مفهوم مساوات درش گرفته شده، و این مساوات موضوع خود هر یک از این دو علمه، بلکه از عوارض ذاتیه جنس این دو تاست که مطلق کم باشه. و این کان استعمالها فی صناعت یخصصها بهی، قبلا هم گفتیم که وقتی این محمولات عام در یه علمی به کار میره، تخصیص داده میشه به اون علم. به عبارت دیگر حصه ای از اون مفهوم مورد نظر است که مخصوص به موضوعات اون علم باشد. لأن المساوی فی الهندسه مساوی مقدار و فی العدد مساوی عدد. مساواتی که در هندسه به کار میبریم مساوات مقداری است، و مساواتی که در حساب به کار میبریم مساوات عددی است. ممکنه در لفظم نگیم مساوات از چه جهت، اما در نیت همینه، مساوات در مقدار است، اینه که اختصاص پیدا میکنه به همونه. و کلاهما خاصن به صناعه، مساوات در مقدار مخصوص مساوات در عدد مخصوص حسابه. مل مضاده، در علوم طبیعی ما از ضدیت چیزی برای چیزی، مثلا این حرکت ضد اون حرکت است، این خاصیت اون خاصیت است، مثلا یبوست ضد رطوبت است، از جور بحثا میکنن در علوم طبیعی. پس یکی از محمولاتی که در علوم طبیعی، اما ضدیت اختصاص به علوم طبیعی نداره. در اخلاق هم ما گاهی میگیم مثلا فلان فضیلت ضد فلان رذیلت است، جبن مثلا ضد تحور مثلا یا ضد شجاعت. این مفهوم ضدیت که در علم طبیعی به کار میره در یه علم دیگری هم به کار میره، اما مناسب با خودشه، مثل همون مساواتی که گفتیم. ماده فی مقدمات من العلم طبیعی و علم اخلاق علا ذلک الوجه به عینه، عیناً مثل مفهوم مساواتی که اعم بود و در هر علمی اون سه خاصش منظور. و کلاهما فان المساوات لیست خاصتاً به موضوع الهندسه ولا موضوع، نه مساوات مخصوص به هندسه یا حساب است و نه مزاده مخصوص علم طبیعی است. من جهت ما هو موضوع العلم الطبیعی، بلکه شامل مزاده در ملکات اخلاقی هم میشه. خب بنابراین اگر ما این جهت را در نظر بگیریم که این مفاهیم علا نعت الخصوصیه در هر علمی اراده میشه، پس مساوی خواهد بود. یعنی با اون قید خاصش که در نظر بگیریم، مقدار مخصوص مساوات در عدد مخصوص حساب خواهد بود. پس دیگه چرا بگیم محمولش اعم است؟ یعنی اینجا یک سوال مقدری است که شما با این ترتیب محمول را مساوی کرد موضوع، پس چرا گفتید محمولات ممکنه اعم باشه؟ جوابش اینه، ولی اعتبارو علی الظاهر، ظاهر قضیه را که ما نگاه میکنیم اعم است. به این لحاظ از تحملات ممکنه اهم از موضوع علمی باشه. ولكن ان كان شيء من راز الذاتيه محمولا على موضوع العلم او نوع موضوعه او جزء موضوعه في مبادی كانت المبادی خاصتن. اگر محمولی از محمولات علم که عرض ذاتی برای موضوع علم بود یا نسبت به نوع موضوع یا نسبت به جزء موضوع بود، این محمول عیناً در مبادی هم ذکر شده. یعنی ما یک نشانه برای داشتن یک اصلی به یک علمی نرفتیم، گفتیم اگر موضوع مساوی باشه با موضوع علم یا اخص از اون باشه، این حتما این اصل اختصاص به اون علم داشته باشه، اختصاص به اون علم خواهد داشت. حالا ناحیه محمول چطور؟ گفتیم محمول اعم میتونه باشه، اما اگر اون محمول علم داشت باز دیگه هم از اصول خاصه بود. یعنی از اون طرف کلیت داره، موضوع اگر موضوع همون علم بود یا یکی از چیزهای مندرج تحت اون موضوع بود، اون اصل موضوع اختصاص به علم داره. محمولم اگر یه محمولی بود که اختصاص به این داشت از موضوع خواهد بود، ولی مملش هم باشه. ولیکن این کان شیء، گفتیم ممکنه محمول اهم باشه، ولی خب ضرورتی نداره اگر یه اصل موضوعی بود که اهم نبود. این کان شیء مما هو من الاب او نوع موضوعی او جزء موضوعه فل مبادی، اصل موضوع هم را که در نظر میگیریم میبینیم محمول این اصل موضوع هست که از عوارض ذاتیه اون علم است، یا عوارض ذاتیه خود موضوع یا انواعش و اجزا و جزئیات. این مبادی خاص خواهد بود، کانت المبادی خاصتن، که قولنا کل عدد زوجن منقسمون به متساویین. قضیه را به دو صورت میتونیم بیان بکنیم، یکی بگیم کل عددن یعنی قسم به متساویین فهو زوجون، یکی میگیم کل عددن زوجن یعنی قسم و الی متساویین. این هر کدومش یک جهت خاصی داره، باید موضوع محمولش فرق میکنه دیگه. در یه جا محمول عدد زوج است، در یه موضوع عدد منقسم متساویین است. یعنی مفهوم تساوی گاهی در موضوع اخذ میشه، گاهی در محمول اخذ میشه. کل عدد جن، این موضوع عدد زوج است، عدد زوج یکی از انواع است، ولی توش مفهوم تساوی نیست، مفهوم تساوی در ناحیه محمول است. منقسمون به متساویین، پس مفهوم تساوی اینجا در محمول اخذ شده که از اعراض ذاتیه موضوع علم حساب مثلا. فالمنقسم به متساویین خاصون به جنس موضوع زوج، اعراض باید یا اختصاص به موضوع داشته باشه یا اختصاص به جنس موضوع داشته باشه. به لحاظ این که اختصاص به این جنس دارد ذاتیه خواهد بود. و این قلنا کل عدد نین تساویین فهو زوجون، محمول را زوج قرار دادیم، تساوی را در طرف موضوع اخذ کردیم. کان المحمول خاصن به نبود، در اینجا محمول زوجیته، زوجیت فقط در عدد پیدا میشه، دیگه شامل جنس عدد نمیشه، در مقدار زوجیت گفته نمیشه. و اما اذا کان الموضوع فی المبدا خارج عن موضوع صناعه، یعنی یه اصل موضوعی داشتیم موضوعش اعم از موضوع شد، یا اصلا چیزی مباحی ربطی اصلا به موضوع اون صناعت نداشت، کیفیت بود، واقعا که موضوع علم ما کمیت است، اگه چنین چیزی بود فهو مبدا اون را خاص، اون اختصاص به این علم نخواهد داشت. ول مبادی الاخر، یه مطلب دیگری را شیخ بیان می‌فرماید، و اون اینه که این که میگیم از مبادی عامه و از بدی اون اختصاص به این علم نخواهد داشت. ول مبادی الاخر تستعمل فی العلوم علی وجهین، یه مطلب دیگری شیخ بیان می‌فرماید، و اون اینه که این که میگیم از مبادی از بدیهیات در همه علوم استفاده میشه، این استفاده دو جوره که حتما در براهینی که ما در یک علمی اقامه میشه عیناً این قضیه استحاله نقیزه این را روش تکیه کنیم، این ضرورتی نداره. استفاده عامه گاهی بالفعل هست گاهی بالوه، در هر علمی از این اصل به عنوان بلقوه استفاده میشه. بل استفاده نمی کنند برای اینکه خودش بیان هست، احتیاجی نداره به اینکه ذکر بشه. یک کسی پیدا شد از باب مکابره یا مغالطه خواست تشکیکی بکنه در این، اون وقت روش تکیه میکنی، ولی احتیاجی نیست به اینکه روی اصل محال بودن نقیزه این تکیه بشه، بلکه روی مصادیقش تکیه میکنی. مثلا در براهین خلفی وقتی اقام برهان خلف اقامه میشه، اول میاییم نقیز طرف را نقیز مطلوب ابطال میکنیم، بعد میگیم حالا که این نقیز ابطال شد پس اون نقیزش ثابت میشه، یعنی استفاده از اصل استعاره نقیزه این، ولی خودمون اصل را مطرح نمیکنیم. این استفاده بالقوه است از این مبادی عامه. ول مباد العامه تستعمل فی العلوم علی وجهین، اما بالقوه و اما بالفعل. و اذا استعملت بالقوه لم تستعمل علی انها متن و جزء قیاس. قیاسی ترتیب نمیدیم و اون اصل را جزء اون قیاس قرار بدیم. بل استعملت قوتها فقط. فقیل ان لم یکن کذا حق و مقابله و هو برهان خلفی. این مطلب که حق نشد پس نقیزش حق است. این که میگیم پس نقیزش حق یعنی چون هر چیزی یا خودش صادق است یا نقیزش صادق است. ولا یقال لأن کل شیء اما ان یسلق علیه السد او الایجاب. همچون برهانی را صریحا اقامه نمی کنیم و این مقدمه را درش ذکر کنیم. لأن هذا مشهور مستغنن ان. این چیز زیادیه، همه می دونه. الا عند تبکیت المغالطین و المناکرین. یک کسانی در صدد مغالطه هستند، میخوان تبکیک در بدیهیات بکنن، اون وقت بله ناچاریم ما به این اصل تمسک بکنیم. قضیه باطل شد پس نقیزش حق است؟ نه خیلی، ممکن نقیزش هم باطل باشه، ما این نقیزه این محاله. اون وقت احتیاج پیدا میشه که به این قضیه استناد بکنیم. و ادست اومد بالفعل. خب حالا اگر یک مبدع عام می داشته باشیم که در یک علمی بالفعل می خواهم ازش استفاده کنیم، اینجور نیست که مبادی عام مطلقا هیچ وقت بالفعل ازشون استفاده نمی شه. این اصل استعاره نقیزه این بود که معمولا بالقوه ازش در علوم استفاده می شه، ولی خب مبادی عامه هم داریم که استفاده می کنیم، مثل همون اصل تساوی مساوی که در عدد و اینا استفاده می کنیم. خب این یه وقت هست که یه مسئله ما موضوعش این همین موضوعی است که در این اصل اخذ شده، ولی یه وقت هست که موضوعات مسائلی که ما میخواییم اثبات کنیم به وسیله این اصل اخص از این هم، و معمولا اینجوره. معمولا موضوعات جزئی هست در علوم مطرح میشه، به استناد یک مبدع عام میخواییم اون رو اثبات کنیم، یعنی اون در واقع مثل کبرا میمونه برای این. وقتی میخوام از اون مبدا عام در یه علم خاص استفاده کنیم، بالفعل هم استفاده کنیم. بالقوه خب همونطور که گفتیم ممکن است استفاده بشه بدون اینکه اسمش رو بیاریم و در قیاس مطرح کنیم، اما بالفعل استفاده کردنش به دو صورتی: یا اون مبدا خاص، اون مبدا عام را تصرف درش میکنیم در هر دو جزءش، یعنی هر دو را به صورت خاص بیان میکنیم. عام است اما برای اینکه ما در این علم خاص ازش استفاده کنیم میایم قید بهش میزنیم، و یا یکی از دو جزء موضوع ما رو. و اذا استعملت مبادی عامه بالفعل، خواستیم در یک علمی بالفعل ازش استفاده کنیم، خصصت اما فی جزء عامه ان، هر دو جزء قضیه رو خاص میکنیم، که قولنا فی تخصیص اما مشارکن و اما مباین. در هندسه یکی از اصولی که ما میخوایم استفاده بکنیم ازش همین است که هر مقداری ندارد یا مباین با اون مقدار است. این یعنی مشارک و مباین یکی از مصادیق نقیزه این هست. ولی که اما یستق علیه سلب اول ایجاب، مصداقش رو میاریم، تخصیصش می به اون چه مربوط به مقدار هست، یعنی از مصادیق نقیزه این در هندسه مشارکت و مباینت هست. مشکل یعنی عدم المباینه، لا مباین بودن در مقدار. این دوتا مصادیق، پس در طرف محمول اومدیم یعنی به جای اینکه نقیض این را به کار ببریم مصادیق خاصش را گفتیم، مشارک را به کار بردیم. کل شیء این هم را باز اختصاصش میدیم به مقدار، میگیم کل مقداره، مقدارم شیء اون دیگه. به جای اینکه بگیم کل شیء این اما یستقع علیه السلب اول ایجاب، جای کل شیء میگیم کل مقدار، یکی مصداق خاصش را میاریم. جای سلب و ایجاب هم مشارک و مباین میاریم که از مصادیق سلب و ایجاب هستن. پس اینجا اون اصل عام را تخصیص دادیم به صورتی که در این علم بالفعل ازش استفاده کنیم. فقط خصصنا شیء بالمقدار، موضوع اون که از عام ما شیء بود، ولی اینجا اومدیم شیء خاص را آوردیم که عبارت است از مقدار. و خصصنا الایجاب و سلب، موضوع مهمول ما اونجا ایجاب و سلب بود، در اینجا مصادیقش را آوردیم، مصداق خاصش را که عبارتش از مشارکت و مباین است. یا این کار رو میکنیم که در حق تخصیص میدیم و اما فی الموضوع، یا فقط موضوع رو تخصیص میدیم. فکر نقلن المقدمه تل آمر که قولنا که این واحد متساویتون الا ان کل المقادیر مساویت لمقدارن مساویتون. اصل کلی ما اینه که هر چیزی مساوی با اشیاء متساوی باشد با همه اونا مساوی خواهد بود. این اعم است از عدد و مقدار، ولی در برای اینکه در هندسه بالفعل ازش استفاده کنیم میگیم هر مقداری که متساوی با مقادیر متساوی باشد اون مقادیر هم با هم دیگه مساوی خواهند بود. کل المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویتون. پس در اینجا به جای شی فقط مقدار آوردیم، ولی تساوی رو سر جای خودش جا گذاشتیم. و ترکنا المحموله به حاله. و هذا على الاعتبار الذي مضى لنا ايضا. اینم بر همون اساسی است که گفتیم که گاهی یه مفهوم عامی را وقتی ما در یه علمی ازش استفاده می‌کنیم، چون و به لحاظ خاصی است، یه حسه خاصی از اون را در نظر می‌گیریم. یعنی اینجا مساواتی را که به کار می‌بریم، باز فراموش نکردیم که این مساوات همون مساوات مقداری دیگه. دیگه احتیاج نداره بیت بزنیم بهش. و نقول ان المبادی الخاصه به مسائل علم ما الا قسمی. مبادی عام گفتیم دو قسمه، مبادی خاصه هم دو قسم. یه وقت مبادی خاصه در علم خاصه به موضوع علم هستن، اما نسبت به موضوعات مسائل عامه. گاهی از نه اصلا یه مبدعی است مال یه مسئله فقط، این هم مخصوص این علم است، اما معناش این نیست که مخصوص همه مسائل است، شامل همه مسائل میشه. فقط در یه مسئله ممکنه ما ازش استفاده کنیم، این هم یه مبدع خاصی است. اما ان تکون خاصتاً به حسب ذالک العلم کله، شامل علوم دیگه نمیشه، همه مسائل این علم را در بر میگیرد. او به حسب مسئله و نبشد. حالا راجع به موضوعات علوم میخوام بحث بکنم. میفرماید گاهی که برای یک علمی یک موضوع مشخصی را که مفهوم شناخته شده ای هست، این را محور قرار میدیم و درباره اون بحث میکنیم. فرض کنید عدد، عددی مفهوم شناخته شده ای است. ما برای اینکه مفهوم عدد رو بشناسیم لازم نیست که اول انواع عددهای زوج فرد و چیزهای دیگر رو بشناسیم، اون وقت بعد بگیم اونی که مشترک بین ایناست اسمش عدده. مفهوم عدد خیلی بیینه. یک مفهوم واحدی که شامل موضوعات مسائل باشه اون را موضوع مسئله قرار میدیم. در اینجا موضوع مفرد است، یعنی موضوع واحدی است. ولی گاهی مفاهیمی که ما میشناسیم و میخواییم اونا را موضوع علم قرار بدیم مفاهیم متباینی است، انواعی هست. البته در یه جنسی ممکنه مشترک باشن، اما اون جنس دهی نیست، یا متعلم تصورش آسون نیست. مثلا شما در هندسه وقتی برای شاگرد بخواد بگید هندسه از چی بحث میکنه، بگید از خط و سطح و حجم بحث میکنه، این خیلی زود میتونه بفهم. تا اینکه بگید از کمیت متصل بحث میکنه. برای شاگرد بگید موضوع هندسه سه چیز است، خط، سطح و حجم، خیلی قابل فهم تره. خب در اینجا که اشیاء مختلفی عنوان موضوع علم مطرح میکنیم، در اینها از چند حال خارج نیست. یا اینکه این اشیاء مختلف انواعی از یک ماهیت جنسی هستند، مثل همینجا که خط و سطح و حجم انواعی از کمیت است، از مقدار است، کم و متصل. گاهی از نه یه چیزی اضافه هم داره که اصلا از این سنخ هم نیست. مثلا اگر در هندسه نقطه هم را اضافه کنیم، نقطه از سنخ نیست. نقطه چیزیست که نه طول داره نه عرض داره نه اصلا از سنخ کمیت نیست. حالا بخوایم بگیم که در هندسه از نقطه هم بحث می شود، نقطه چرا بداره با خط و سطح و حجم؟ جنس مشترکی ندارن که اون جنس را به موضوع علم هندسه قرار بدیم. ارتباط نقطه با خط اون رابطه ایست که خط با سطح داره، یعنی منتهی الیه. ارتباط رابطه ایست که خط با سطح دارد، یعنی سطح منتهی الیه حجم است، یعنی چیزی که طرف برای یکی از اینها قرار میگیره. یک جهتی است که این مفاهیم را به هم ربط میده، نقطه را به خط، خط را به سطح، سطح را به حجم، این که طرف یک شیئی هست. این جنس معنای انتزاعی است، ولی همین کافی است برای اینکه ما یه معنای عام می‌بینیم. گاهی نه، یه موضوعات مختلفی هستند که جنسشون هم مونه علم بحث نمیشه، بلکه اینها اجزای یک کلی را تشکیل میده، مثل اجزای بدن انسان که در علم طب ازش بحث. در اینجا چه عنوان جامعی میتونیم برای اینا در نظر بگیریم؟ جامعی که بر هر یک از اینا صدق بکنه. اگر بگیم بدن اول انسان، بدن انسان که بر چشم صدق نمی کنه، عنوان جامعی نیست، کلی نیست نسبت به اینا. اونی که جامعه بین اینها هست غایته، یعنی ما همه از همه از اون جهتی که در صحت بدن مؤثر هستن بحث می کنیم. پس مرتبات بین این مختلف غایت خواهد بود. و گاهی ممکنه اصلا یه چیز دیگری باشه، یک انتزاعی دیگری. مثلا ما در علم کلام بحث میکنیم از خدا، پیغمبر، امام، معاد، اعتقادات، تفاصیل موت و مسائلی از این قبیل در علم کلام بحث میکنیم. خب اینها یک عنوانی که جامعه اونها باشه و جنس بین اینها باشه نداریم. امام و پیغمبر و خدا و قیامت و مسائل اینا یه چیزی نیست که یک جنس مشترکی داشته باشه. یکی از اینها خداست که خدا جنس نداره. اگر بگیم موجود مطلق مثل فلسفه، خب این با علم کلام فرق داره. علم کلام از این موجودات خاصی فقط بحث میکنه، محدود شامل نمیشه. یه چیزایی که یه رابطه خاصی با هم داره، یعنی چیزایی که باید بهش اعتقاد داشت، از یه جا سرچشمه میگیری، یک جهت در اینها ملحوظ است. همین است که مربوط به خداست، یا خود خدا یا چیزایی که مربوط به خداست. خدا دستور داده که به اینها معتقد باشید. پس اونی که موضوعات علوم را به هم، موضوعات مسائل علم را به هم پیوند میده، گاهی جنس است، گاهی کلیت و جزئیات است، گاهی هم روابطی از این قبیله. همه اینها کاملاً به هم پیوند پیدا کنند و علم واحد بشن. اون وقتی که متوجهیم که ما هیچ وقت ضرورتی نداره که ما موضوعات مسائل همیشه انواع موضوعات موضوع علم باشن، چه رسه به این که همیشه باید علی نحو تقابل مطرح بشن. و نقول انه قد یکون للعلم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب، و قد یکون غیر مفرد، موضوعات مختلفی براش تعیین میکنن. بل تکون فی الحقیقه موضوعات کثیره تشترک فی شیء تتعهد بهی، اما اینا یک جهت اشتراکی باید داشته بودن که در سایه اون شیء نفع اتحادی با هم دیگه پیدا کنن. و دالک وجوه، این جهت اشتراک اقسام داره. فانها اما ان تشترک فی جنس هو الشیء المتحد به، انواعی از یک جنس هم. خب اون جنس میشه موضوع اشتراک الخط و سطح و الجز فی جه خط و سطح و جز در مقدار کم متصل، او تشترک یا نه یک نوع ارتباطی بین اینها در نظر گرفته میشه که اینها رو به هم پیوند، این که جنس مشترک داشته باشن. مثل این که ما بخوایم نقطه در موضوع آتی هندسه داخل کنیم، اون وقتی که جنس نخواهند داشت. اشتراک نقطه و الخط و سد و الجز، اینا با هم چه اشتراکی دارن؟ اون سه تاش با هم اشتراک در جنس کمیت ما. نقطه با اینا هیچ جهت اشتراکی نداره، جهت اشتراکشون اینه که منتهی اله خط هست، همونطور که خط منتهی اله سد هست. فإن نسبت الاول منها الى الثانی که نسبت الثانی الى الثالث و الثالث الى الرابع. و اما ان تشترک فی غایت واحده کاشتراک موضوعات علم طب. ما موضوعات علم طب را اینجور معرفی کنیم، یه وقت میگیم موضوع علم طب بدن انسان است، یه وقت هم میگیم موضوع علم ها و قوا و افعال است. اگه اینجور گفتیم عن الارکان و المزاجات و الاخلاط و الاعضا و القوا و الافعال ان اخذت هذه موضوعات طب لا اجزاء موضوع واحد، نه اینکه بگیم موضوع بدن انسان هم میشه اجزایش، نه خود اینها رو گفتیم موضوعات علم طب. اشتراک اینها در چیه؟ در اینکه همه اینها مؤثرن، ارتباط دارن با صحت و مرض بدن، پس اشتراک در غایت دارن. و موضوعات علم الخلقی فی نسبت های للعاده، در علم اخلاق مثلا بحث میکنیم از شهوت و غضب و فضائل و رذایل و اینها، همه اینها از این جهت شریکن که یک عادت و ملکهی برای انسان به وجود میارن، رابطه شون با عادت مثل رابطه اعضای بدن هست با صحت. البته بعضی از این مثال ها مناقشه هست و باید با تکلف درستش کرد، حالا از این متکلفانه تر هم خواهد. و اما ان تشترک فی مبدأ واحد، یه اصل واحدی دارن، مثل اشتراک موضوعات جنس واحدی ندارن موضوعات علمی کلام، ولی اشتراک به یک نسبت در نسبت به یک مبدأ دارن. حالا اون مبدع چیه؟ طاعت و شریعه، یا بگیم هم چیزی که انتصاب به الهیت هم. به هر حال این هم یک وجه اشتراک موضوعات میشه. و ایضا گاهی موضوع علم یک مفهومی است یا جنسی یا نوعی که به طور مطلق موضوع یک علمی قرار داده میشه. گاهی هست که نه، این مفهوم را با توجه به یک عرض خاصی موضوع علم قرار میده. مثلا حالا در علوم اعتباری مثل کلمه و کلام هم موضوع علم نحو است هم موضوع علم صرف. اما کلمه و کلام از لحاظ اعراب در علم نحو، از لحاظ تغییرات در ماده و هیئتش در علم صرف بحث میشه. پس موضوع این دوتا چیه؟ اگر بگیم کلمه و کلام، این دوتا میشن یک علم. علم صرف از اون جهت که یک علم خاصی است، کلمه و کلام با یکی از عوارض خاصش ملحوظ است. حالا در علوم برهانی هم میشه چنین چیزی را در نظر گرفت. مثلا علم اوکر متحرک هندسه داره اجزایی است، یکی از علوم جزئی هندسه فرات متحرک. مثلا علم مثلثات امروز یه علم مستقلی شده، هندسه جداست، مثلثات جداست، با اینکه خب مثلثات هم بخشی از هندسه هستن در واقع، ولی چون اینا یک احکام تفصیلی خاصی دارن اینا اصلا یه علم کرد. در هندسه ریاضیات قدیم یه علم جزئی بوده به نام علم اوکر متحرکه، کرات متحرک، چون بعضی از احکام بوده که برای کره وقتی ثابت که اونا رو در حرکت در نظر بگیرید. مثلا کره رو اگه در حال سکون شما در نظر بگیرید، قطبی درش مشخص، محوری براش تعیین بکنید، همه اجزایش نسبت به هم دیگه مساوی، نقطه مشخصی نداره که بگیم این قطب بالایی است، قطب پایینی، این خط محوری است، حرفا نداره کره، هیچ چیز مشخصی درش نیست. اما همین که به حرکت در بیاد، یا حرکت وضعی یا حرکت انتقالی، مولا بیشتر مورد حاجته، ولی خب انواع دیگری حرکت هم داره. کره در حال تحرک یه احکام خاصی داره. پس موضوع کره است، اما نه هر کره، با وصف حرکت که یک عرضی از اعراض این موضوع. و ایضا فإن موضوع العلم اما ان یکون قد اخذ فیها زیادت و معنن، بدون اینکه معنای خاصی را درش زیاد کنیم، ثم طلبت عوارضها الذاتیه المطلقه، بعدم عوارض ذاتیه‌ای که مال مطلق این موضوع هست اونا را میخوام اثبات کنیم. عدد للحساب و اما ان یکون قد اخذ لا علی الاطلاق ولیکن من جهت اشتراط زیادت معنن علا طبیعتهی من غیر ان یکون فصلن یونوه اوهو، اون معنا میشه گاهی یک فصل است که خب اون میشه نو، پس موضوع در واقع همون نو است. مثل این که بگیم موضوع یک علمی حیوان ناطق است، خب مثل این بشیم انسان است. اگر اون قیدی که به موضوع منوع باشد در واقع بیان همون نو است، موضوع میشه اون نو، باز یه چیز کلیه، ماهیت کلی است. یه وقت نه، اون قیدی که میزنیم از فصول نیست، عوارضه، مثل حرکت برای کره. نه اینکه کره دو نوع میشود با حرکت، کره همون کره هست، چه حرکت کنه چه ساکن باشه. اما در این علم کره را در حال تحرکش در نظر میگیریم. من جهت زیادت معنن علا طبیعتهی من غیر ان یکون فصل ثم طلبت عوارض ذاتیت التي تلحقه من تلك الجهه، نه عوارض مطلق این شی، بلکه اون عوارضی که از جهارز بهش هم می شود، مثل نظر فی عوارض الاکر المتحرک. ظاهرم که وقت تمام شد و صلی الله علی محمد.